بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منازل السائرين صفحه 90 سطر 3. اللطيف اي الخفي الباطن للطافته من قوله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. مصنف حمد خدا رو شروع کرد و 12 صفت به دنبال این حمد آورد تا مشخص کند که استحقاق حمد به خاطر کمال ذاتی خداوند است و به خاطر انعامی که بر انسان ها دارد. 6 تا صفت که مربوط بودن به کمال ذاتی آورد، 6 تا صفت هم که مربوط بودن به انعام آورد تا بفهماند که استحقاق هم به این دو عامله. ما از صفاتش از 6 صفتی که مربوط به کمال ذاتی بودن 4 تاشو خوندیم، 2 تا دیگه باقی مونده که اولیش الان خونده میشه. شاره بعد از این که این صفت رو توضیح میده بیان میکنه که صفت از کجا گرفته شده و ما به چه دلیل این صفت رو برای خدا ثابت میکنیم. در باب صفات الهی یا به تعبیر دیگه اسماء الهی اختلاف میشه، آیا توقیفی هستند یا اینکه ما میتونیم هر صفتی رو که معناشو در خدا یافتیم به خدا نسبت بدیم. گروهی معتقدند که اسماء توقیفی هستند و ما هر صفتی رو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم، باید ببینیم که خود خدا چه صفتی رو به خودش نسبت داده و ما هم همون صفت رو نسبت بدیم. بعضی معتقدن نه، اگر معنایی رو در خدا میابیم عیب نداره که اسمی رو که مفید همون معناست به خدا نسبت بدیم. گروه اول رو میگن توقیفی ها، گروه دوم غیر توقیفی ها هستن. عرفا متکلمین غالبشون توقیفی هست، فلاسفه غالبشون توقیفی نیستن. عرفا هم حالا گاهی به توقیف عمل میشه میکنن گاهی هم نه. شارح در اینجا به توقیف عمل کرده. سلام. یعنی هر کدوم از اسمهایی رو که مصنف برای خدا ثابت کرده مستفاد از آیهی روایتی چیزی قرار داده. گفته اگر مثلا در اینجا مصنف کلمه لطیف رو به کار برده، در آیه قرآن هم لطیف آمده و این لطیفی که مصنف در اینجا گرفته سلام علیکم متخذ است از لطیفی که در فلان آیه آمده. خب معلومه در صورتی که ما توقیفی هم نباشیم، اگر مستند کنیم اسم منصوب به خدا را به یکی از کلمات خود خدا، خب مسلم بهتره برفرض که توقیفی نباشیم. ازایشون این کارو میکنه، حالا چه توقیفی باشه چه نباشه، بالاخره اسمی را که مستند به خدا میکنه مستخرج از آیات قرار میده، میگه اینا آیات دلالت دارن پس این اسم بر خدا میشه اطلاق شد. حتی اگر معنای مختلف بر یک اسم میاره بازم سعی میکنه که اون معنا رو هم به نحوی در آیات جستجو کنه و بگه که مثلا این اسم با این معنا هم در آیه آمده با اون معنا هم در آیه آمد. یکی از اسمایی که ذکر میشه لطیفه. برای لطیف دو معنا میکنه. یک معنا لطیف رو اسمی قرار میده که حکایت از کمال خداوند میکنه. دومی لطیف رو اسمی قرار میده که حکایت از سلام که حکایت از انعام خداوند بر انسان ها میکنه. هر دو معنا رو هم مستند به آیات میکنه. اولین معنا این است که خدا خفی است و باطن است. در اموری که حسی‌اند و لطیفند ملاحظه میکنیم که نفوذ میکنند در اشیا و در باطن اشیا مخفی میشن. اونی که زخامت داره نمیتونه نفوذ کنه در اشیا، کنار اشیا و مجاور اشیا میمونه، اما لطیف نفوذ میکنه و در باطن اشیا میره. این معنای لطیفه یا لازمه لطیفه. در اینجا ایشون میفرماید که خداوند لطیف است، یعنی باطن است و وقتی باطن شد خفی میشه، دیده نمیشه. پس لطیف است یعنی اینکه خفی است و باطن. بعدن از همینجا میتونیم استفاده کنیم که چگونه خداوند به همه موجودات نزدیکه. مراد از لطافت در اینجا لطافت حسی نیست. مراد لطافتی است که با تجرد می‌سازه. لطافت حسی گفتیم مقتضاش اینه که نفوذ کند در جسم. لطیف حسی نفوذ می‌کنه در جسم. اما لطیف معنوی نفوذ در جسم نداره، او اشراف بر جسم داره. باطنیست که بر ظاهرها غلبه داره و اشراف داره. این معنی اول بود برای لطیف. معنی دوم این بود که خدا نعمش را لطائف، یعنی نعم، خداوند نعمش را که پیش بندگان محبوب و مطلوب است به اونها واصل می کند. این معنای لطیفه. لطیف یعنی موصل للطائف. لطائف هم یعنی نعم. نعم رو می رسونه. توجه می کنید که معنای اول لطیف به معنای خفی بود و صفت کمالی بود مربوط به خدا، به خلق ارتباطی نداشت، ولی معنای دوم ارتباط با خلق داره، یعنی کسی که انعام میکنه به خلق. خب اینا خیلی مطلب سنگین نیست، به همین مقدار اکتفا میکنیم. صفحه 90 این سطر سوم. اللطیف ای الخفی الباطن. معنای لطیف خفیه، باطن هم هست، اما در اینجا میتوانیم این چنین بگیم که شارح معنای لطیف رو گفته که خفیه، بعد باطن رو دلیل خفا قرار داده. اگرچه باطن هم معنای لطیفه ولی دلیل بر خفاست. خفیست. چرا خفیست؟ چون باطن است. چرا باطن است؟ چون لطیف هست و نفوذ میکند و به ظاهر نمیماند، به باطن میرود. البته اینا عرض میکنم هیچ کدوم حسی نیست، منتها ما برای تبیین یه مقدار حسیش میکنیم تا مطلب روشن بشه. من قولهی یعنی این کلمه لطیف که صفتی از صفات است، از قول خداوند در قرآن گرفته شده که فرمود لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، که در این آیه کلمه لطیف بر خدا اطلاق شده، خود خدا این اسم رو بر خودش اطلاق کرده، پس ما هم مجازیم که این اسم رو بر او اطلاق کنیم. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار دو جور معنی میشه. یکی لا تحیط به الاوهام و هو یحیط بها، که منظور از ابصار اون بصر قلب باشه. اوهام هم قبلا گفتیم، سلام، اوهام هم قبلا گفتیم اطلاق بر عقول میشه، گاهی اوهام گفته میشه، عقول اراده میشه. در اینجا ابصار یعنی ابصار قلوب، قلوب هم همون عقول لطیف شدن، پس ابصار یعنی ابصار عقول. و ابصار عقول همون همونایی هستن که ما ازشون تعبیر به اوهام میکنیم. این اوهام غیر از اون وهمی که در فلسفه مطرحه، وهمی که در فلسفه مطرحه مرتبهش پایین تر از عقله، ولی این اوهامی که ما در اینجا میگیم همون عقله، همون عقول هست، اون هم عقول لطیف شده. ابصار میتونه ابصار همین قلوب باشه و میتونه ابصار سر باشه، یعنی چشم سر، میتونه چشم قلب باشه، میتونه چشم سر باشه. اگه چشم قلب باشه لا تدرک الابصار یعنی احاطه نمی کند اوهام به او، ولی او احاطه می کند به اوهام. علم رو ما احاطه می دونیم، علم یعنی احاطه کردن عالم به معلوم. اگر ابصار ما خدا رو درک نمی کنه، معنیش اینه که به او احاطه پیدا نمی کنه، و اگر او ما رو درک می کنه یا ابصار رو درک می کنه، معنیش اینه که او به ما احاطه پیدا می کنه. ما نسبت به او احاطه نداریم، او نسبت به ما احاطه داره، لذا ما ادراکی از اون نداریم، ادراک کنه از اون نداریم و او ادراک نسبت به ما داره. این یه معنی بود. معنی دیگه این که نه ابصار رو به معنی خودش بذاریم، ابصار و قلوب معنا نکنیم، ابصار عیون معنا کنیم، که یعنی باصره هایی که در چشم هست، همون نیروی ابصار. اگه این معنا کنیم، معنیش اینه که خداوند میبیند ما رو و ما نمیبینیم او رو. حالا دیدن به هر معنایی که هست، در ما که دیدن روشنه، به تجربه میدونیم دیدن یعنی چی. در خدا دیدن رو مختلف معنا کرده، بعضی گفتن میبیند نه به جارهه، حالا یعنی حاصل رویت براش حاصل میشه، با جاره هم نیست، یعنی با عضو نیست. بعضی مثل شیخ اشراق دیدن رو برگردوندن به اینکه عالم به مبصرات، بصیرت یعنی عالمون به مبصرات، سمیع است یعنی عالمون به مسموعات، که بصیر و سمیع رو به علم برگردوندن. حالا به هر معنا، ما در اینجا میگیم خداوند ما رو میبیند و ما او رو نمیبینیم، هر دو معنا درسته. بعد و هو اللطیف الخبیر، لطیف است، همونطور که عرض کردم در همه اشیا نفوذ دارد، نه نفوذ حسی بلکه نفوذ معنوی. و به خاطر نفوذ و باطن بودنش هم ادراک نمیشه. الخبیر که معلومه یعنی عالم است، اون هم علمی که لا یعزب عن علمه شیئون. این معنی اول بود برای لطیف. اما معنی دوم، اول موسل للطائف، لطائف رو معنی میکنن این نعم، موسل الالعباد است دیگه، الالعبادش رو نیبوده، یا الا کل شیئنه، تنها الالعباد نیست، الا کل شیئنه، مگر کل شیئن رو عباد بگیرید، یعنی همه رو بگیرد. لطائف هر نعمتی رو نمیگن، هر نعمتی رو نمیگن لطیف، نعمتی رو که در پیش منعم علیه پسندیده باشه و جا بیفته، اینو بهش میگن لطیف. نعمتهای خدا همه این چنینند که پیش منعم علیهم مطلوبند. اول موسل لطائف ای نعم اللتی یحسن موقعها عند المنعم علیه، نعمی که جایگاهش محل وقوع و فرود آمدنش در نزد منعم علیه نیک است، یعنی نیک شمرده میشه، نیک دیده میشه، نیک هست و نیک دیده میشه. این لطیفه به این معنا رو هم باز از خودمون نگفتیم، بلکه از قول خدا استفاده کردیم که فرموده الله لطیفون به عبادهی، یعنی منعمون به عبادهی. منعمون به عبادهی چجوری میشه که خدا منعم باشه؟ معنای آیه رو اینطور گفتن که با نیکی هایی که ارسال میکنه تمام عباد رو مشمول این نیکی میکنه، یعنی لطیفون به عبادهی یعنی نعمت عام که همه عباد رو از اون نعمت برخوردار میکنه. این اولا، ثانیا گناهکارا رو به عقوبت در عقوبتشون عجله نمیکنه، اینم یه نوع نعمته، هم بر رو نیکی هایش را به همه عمومیت میدهد، هم این که گناهکاران از عباد رو عقوبت سریع نمی کنند، تأخیر میندازه عقوبتشون رو. حالا گاهی این تأخیر باعث میشه که عقوبت بخشیده بشه، همین تأخیر گاهی باعث میشه که عقوبت بخشیده بشه، یعنی در این بین عبد کاری بکند که خدا او رو ببخشه، یا عبد مثلا به مصیبتی گرفتار بشه که خدا ببخشه، یا اینکه همینطوری بدون اینکه کاری از عبد باشد و مصیبتی بر عبد باشد خدا او رو ببخشه. اصل تأخیر و عقوبت خودش نعمته، ولو در پی این عقوبت وارد بشه، همین اندازه که مهلت داده میشه این خودش نعمته. بالاخره این آدم تا ابد فرض کنید باید عقوبت بشه، این 100 سال عمرش، 40 سال عمرش، 80 سال مهلت داده میشه، خب همین هم غنیمته، چه فرقی میکنه از حالا شروع بشه تا ابد باید بره، از 40 سال بعد شروع بشه باید تا ابد بره. اینطور نیست که این تأخیر رو بعدن حساب کنن، این تأخیر دیگه تأخیره، ولو این تأخیر به خاطر این باشد که این آدم در آینده بیشتر، یعنی در آینده گناه بیشتری بکند، مغرور بشه و بعدن اخذ بشه. اما الان ملاحظه میکنید خود تأخیر عقوبت خودش مفیده، به خاطر اینکه شخص در یه مدت کوتاهی از این عقوبت خلاصه.
چرا شدت عقوبت داره بالا؟
اگر یعنی کثرت گناه، بله کثرت گناه، بله. ولی این که خداوند به خاطر تخفیفی جلاده بعدن جبران کنین اصلا امکان نداره که خدا بگه حالا من حالا تو را عقوبت نمی کنم، عوضش بعدن چند برابر عقوبتت می کنم. این اصلا با لطف خدا نمی سازه. خدا در حدی که قرار گذاشته که این گناه عقوبت داشته باشه، عقوبت رو وارد میکنه، در یه فاصله هم ترک عقوبت میکنه. همین ترک عقوبت میشود لطف، میشود نعمت. هیچ وقت هم خدا به خاطر این ترک عقوبت بعدن عقوبت تشدید نمیکنه، بهش مهلت میده، عقوبتش نمیکنه، نه به خاطر اینکه اون گناه کند، بلکه این چنین اتفاق میفته. مثل اون آیهی که میگه فرعون موسی رو گرفت تا اینکه باعث مشکلاتش بشه، که لام لام عاقبته، برای اینکه باعث مشکلش بشه، در حالی که فرعون به این جهت نگره. این اثری بود که واقع شد که اینو بهش میگن لام عاقبت. در اینجا هم خداوند اگر این آدم رو عقوبتش تأخیر میندازه، نمیخواد بگیم من تأخیر انداختم تا او گناه کند. میفرماد که این نتیجه تأخیر من و سوء انتخاب او این است که گناه میکنه. اون بعد از این تأخیر من حسن استفاده رو بکنه، خودش سوء استفاده میکنه. من تأخیر انداختم که به نفعش باشه، اما او از این منفعتش به ضرر خودش استفاده کرده. یعنی عاقبت کارش اینه که گناهش بیشتر میکنه، نه من اینو مهلت دادم تا بیشتر گناه کنه. خدا من هیچ جور با بندگانش اینطور رفتار نمیکنه که مهلت بده تا اون بیشتر توی آلودگی فرو بره، بلکه منظور اینه که من به این مهلت میدم، این قهرم توی آلودگی فرو میره، غافلتر میشه. اگر الان مؤاخذش بکنم هشداریست براش، اما مؤاخذش نمیکنم، این آلوده‌تر میشه. نه من باعث آلودگی اون شدم و نه من این کار رو کردم تا اون آلوده بشه، بلکه اون نتیجه بدی از کار من گرفته و خودش آلوده سر کرده. بنابراین این تأخیر مسلم نعمته، بر حتی برای کسانی که بیشتر منحرف میشه. همین رو دیگه من همین رو دارم توضیح میدم که لام لیزداد و اسم لام عاقبت لام علت نیست. یعنی خدا نمیخواد بندش رو کاری بکنه که گناه کنه، میگه مهلت میدم، نتیجه مهلت من این میشه، نه مهلت من بده، این آدم بده، این از مهلت من سوء استفاده کرده، نه مهلت من اون رو تو آلودگی انداخته، مهلت من به نفعش بوده ولی اون به ضرر خودش استفاده کرده. مسلم اینطوره، اون نمیتونید اونطوری بگید، بگید خداوند بنده ای رو مهلت میده تا گناه بیشتری بکنه، یعنی راه رو برای گناه برش باز میکنه که انده او همونطور که توفیق میده به دیگران که کار خیر بکنن، به این مهلت میده که کار شر بکنه، که یه نوع میگن قاعده لطف اینه که خدا توفیق بده دیگران کار خوب بکنن، از این طرف قاعده ضد لطف بیاریم که خداوند تأخیر میده تا کار بد بکنه. اینطور نیست، چون این نمیشه با عدالت پاس خود. همونی که عرض کردم هست که نتیجه این کار من اونه، نه من این کارو کردم تا اون گناه کنه، نتیجه تأخیر من گناه اونه. نومدوه نیده چی نومدوه؟
هم در کسی که میخواد بسند،
نه یعنی گناه رو گناهشو کمک میکنه،
نه این اگه جلوگیری کنه که اینم باز خلاف عدلی، این کسی میخواد هی بسند که گناه بره و خدا دستو باشه ببنده، نه گناه نکنه، چون من از من فقط خیر ساده میشه، مانع شر میشه،
یعنی آزادش میزنه.
یعنی خب تا یه جایی
سه تا مطلبه ببینید، یه وقتی این که هولش میده تو گناه، یکی این که دست و پاشو میبنده نمیذاره گناه کنه، یکی هم آزاد میزنه. کدوم یکی میزنه؟ آزاد میزنه. آزاد میزنه. وقتی آزاد میزنه خودش میره سمت گناه. این نومدو به این معناست که ما نفس انسان رو طوری آفریدیم که عادت میکنه، اگر به کار خیر بره اون عادته که ما مقتضای نفسش قرار دادیم کمک میکنه که به سمت خیر بره. اگر سمت شر رفت باز نومدو نه اینکنی حلش میدیم تو شر، یعنی طوری نفسش رو ساختیم که داره امداد میشه به سمت شر، تمایلش بیشتر میشه، هرچی بیشتر به سمت شر بره شرش بیشتر میشه و اتکاب شرش بیشتر میشه. امداد به این معنی نیست که حلش میدیم، چون این نمیشه از با فضل خود، بلکه امداد به این معنی است که نفس رو طوری آفریدیم که به سمت هر چی تمایل پیدا کرد به راحتی میره. ملکه شر بر او ابتدا سخته، ولی وقتی که این ملکه رو پیدا کرد کارهای سخت، کارهای بد رو راحت انجام میده. خیرش هم همینطوره، وقتی ملکه خیر پیدا کنه کارهای خیر رو راحت انجام میده. این راحت انجام دادن امداده، امداد منه هل دادن نیست. امداد به معنی اینه که ما نفس رو طوری آفریدیم که به سمت اون چه که عادت کرده میره، به سمت اون ملکاتش جذب کرده میره و امداد میشه، یعنی دیگه راحت میشه، دیگه سختش نیست. اول سختشه ولی بعدا آسون میشه. کار خیلی ملاحظه کنید همینطوره، کار شر هم همینه. پس کلا نومده ها الهی و حالای منظور این نیست که حل میدیم، منظور اینه که آزاد میذاریم، منطقه این نفس چنان آفریده شده که عادت میکنه، وقتی عادت کرد راحت انجام میده، یعنی که انهو امداد شده. امداد به این معنی است، نه به اون معنی که شما در نظر میگید. اون با لطف خدا نمیسازه. هر قریب صفت بعدیه، این صفت یعنی کدوم معنا ارجحه؟ اون بله، هو اللطیف الخبیر معنای خفیه، این الله لطیفون به عبادهی معناش ملهمه. اون اولی به معنای لطیف، به معنای خفیه، دومی معنای ملهمه. لفونش نیست. آه خبیر رو میفرمایی؟ لطیف مثلا به لاتو در کل افسار مربوط بشه، چون خفیف لاتو در کل افسار و هوای در کل افسار خبیرم به معنای هوای در کل افسار باشه، اون وقت لفونش میشه مرتب. من اول فکر کردم شما این دوتا آیه رو میپرسید که با دوتا معنا چه رفتی دارن، ولی حالا معلوم شد چه لطیف و خبیری میفرمایید. لطیف رو مربوط کنید به لاتو در کل افسار، خبیرم مربوط کنید به در کل افسار. ابی نداره خوبه. با متعدیش کنید، با به متعدیش کنید، الله لطیفون به عبادی. دنباله آیه رو ببینیم معلوم میشه، یا کسی داشته باشه قرآن رو ببینیم دنباله آیه همین نعمت رو میرسونیم. بله زاهی، بله از دنباله آیه من تو ذهنم نیست، ولی از دنباله آیه استفاده میشه که لطیف تا اینجا منی منعمه. ولی خب اون آیه اول همین، ولی آیه دوم از میکنم ظاهرش اینطوره که منی منعم باشه، بعدش هم چیزهایی داره که مربوط به نعمته، بنابراین بعید به نظر میرسه که مراد اون باشه. در آیه اول بله میتونیم بگیم لطیفه یعنی خفیه یعنی باطنه، در آیه دوم خود قرائن نشون میده که لطیفه منی منعمه. معنای اول کمال، معنای دوم همونی که اول از کریم انعامه، چون دو تا معنا برای دو تا صفت برای خدا در اینجا ذکر میشه، شش تا صفت، دو سنخ صفت، یه صفتی که مربوط به کمال ذات خداوند است، یک صفتی که مربوط به انعام و احسانه. لطیف صفتی است که هر دو معنا ازش استفاده میشه، هم کمال هم انعام و احسان.
یعنی آیه سوره شورا سبحان الله لطیف
و من یشاء و هو القوی العزیز. من یشاء داره و این یرزق نشون میده که لطیف من منعم گرفته بشه بهتره. القریب ای الجلی و ظاهر اول مطلع و علل اشیا. این قریب هم دو معنی داره، یکی معناش اینه که جلی است و ظاهر، دوم این که مطلع و علل اشیا. اون لطیف به معنی خفی باطن بود، قریب به معنی جلی ظاهره و در خداوند، در خداوند جمع ازداد موانعی نداره. خب الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، هم اول هم آخره، هم ظاهر هم باطنه. اینجا هم خفیس هم جلی، هم باطن هم ظاهر. در مورد خدا تخصیص نخوردیم، ولی ما میگیم اجتماع زدن یه خود مسامحه است، ولی خدا اول است به عنوانی که مبدأ است، آخر است به عنوانی که غایت است، خفی است به خاطر اینکه در تعینات ظهور کرده، جلی است به خاطر اینکه ذاتش آشکار اگرچه دیده نمیشه. این حیثیت ها رو ملاحظه بکنیم، یه جمع زدن اون تو که محاله اتفاق نمیفته، یعنی اول بودنش به اون حیث، آخر بودنش به اون حیث. ولی قبلا حیاتون باشه بیان کردیم به همون حیثی که اوله به همون حیث هم آخره. اینم گفتیم معناش چی بود؟ معناش این بود که خداوند دو تا حیثیت نداره که مرکب باشه، او به همون حیثی که مبدأ است به همون حیث هم غایته. یعنی اینطور نیست که اینطور نیستش که خداوند به یک حیث اول باشه به یک حیث آخر باشه، به یک حیث مبدأ باشه به یک حیث غایت باشه. به چه جهت خدا خلق کرده؟ به چه جهت خدا خلق کرده؟ چون خداوند ذاتش این چنینه، چون ذاتش فیاض خلق شده، به چه جهت قایته؟ بازم به خاطر ذاتش، یعنی ذاتش قایته، نه اینکه به سبب چیزی قایت باشد. خداوند خلق کرده نه به خاطر جود کردن، نه به خاطر استفاده بردن، بلکه چون ذاتش فیاض است. چون ذاتش فیاض است خلق کرده شده مبدأ، و چون ذاتش فیاض است بازم خلق کرده شده قایت. خودش قایت فعل، تمام قایت همه افعال، قایت افعال یعنی همه به او رجوع میکنه. پس به همون حیثی که اوله به همون حیث هم آخره. در این حال جمع بین ضدین هم نشده، هم فاعل هم قایت، به یک حیث هم فاعل هم قایت. الجلی و ظاهر، خداوند از شدت نور خفی است، از اینکه ظهور پیدا کرده در اشیا جلی است. اما ما میخوام بگیم که وقتی هم ظهور کرده در اشیا بازم خفیس و جلی. یه بار میگیم خودش به لحاظ ذاتش جلیه چون نور محضه و از شدت نوریتش خفیست. این درسته، حرف درستی، خداوند به خاطر ذاتش که در شدت نوریت جلیست و در این حال به خاطر اینکه قوه ادراکی نمیتونه او رو به لحاظ شدتش درک کند خفیست، هم جلیست هم خفیست، این که هر دو به لحاظ ذاتش، به لحاظ ظهورش هم همینطوره. ظهور پیدا کرده یعنی اون نور غیر قابل تحمل رقیق شده و در این تعینات وارد شده، هم در تعینات وارد شده خفی شده، هم چون از اون شدت نوریتش افتاده و رقیق شده قابل درک شده و جلی شده. پس جلی و خفی رو هم میتونید مربوط کنید به ذاتش، هم مربوط کنید به ظهورش. بعدم میفهمد که مطلع علی الاشیاء، چون که کتاب تقریبا عرفان عملیه، من مطالب رو طبق عرفان تفسیر میکنم. مطلع علی الاشیاء به عرفا، به فلاسفه بگیم، میگه که چون سبب اشیاء و علم به سبب مستلزم، علم به مسبب، ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب، از این طریق وارد میشه. و خب طبق قواعد فلسفی تقریبا گفته میشه درسته، اگرچه صدرا اینو نادرست میگه، ولی خب فلسفه میگن درست. اما اگر عرفانی بحث کنیم، میگیم خداوند ظهور پیدا کرده در اشیا، یا به تعبیر دیگه نفوذ معنوی داره در اشیا، و این نفوذ معنوی یعنی حضور اشیاء انده، به طوری که هیچی از این شی پیش خدا مخفی نمیمونه. نظام مطلع بر اشیاست، به خاطر همون ظهوری که در اشیاء پیدا کرده یا نفوذی که در اشیاء دارد، همه اشیاء پیش او ظاهره و او بر همه اشیاء مطلع. از همین جام استفاده میشه که خداوند میفرماید نحن اقرب الیه من حبل الورید. البته شارح این نحن اقرب الیه من حبل الورید رو شاهدی بر اون الجلی و ظاهر میگیره. میخوام عرض کنم درسته، ولی میتونه شاهدی بر المطلع علی الاشیاء هم باشه، شاهد بر هر دو میتونه باشه، چون همین ظهور خدا در اشیا یا به تعبیر دیگه نفوذ معنوی او، نفوذ احاطی و قیومی او در اشیا باعث می شود که مطلع باشد بر اشیا، هم بر ظواهرشون هم بر سرائرشون. فل ظهوری به صورت الکل، این مربوط به الجلی و ظاهره. خط بعد ولی اطلاعی علی احوال الکل، مربوط به المطلع علی الاشیاء، دو تا معنا برای قریب میکنه. معنای اول رو از آیه استفاده میکنه، معنای دوم از آیه دیگه. در هر دو آیه هم ماده قریب به کار رفته، نحن اقرب الی، در آیه دوم فعینی قریب اجیب و دعوت دا، منتها در آیه اول قریب به معنای جلی ظاهر، در آیه دوم به معنای مطلع علی الاشیاء. داره؟ مطلع بخونی؟ چرا؟ اونطوری تبیر نمی کنه. اونطوری که شما میگید المطلع علیه فی کل رشو، این المطلع علیه رشو با علیه خود مطلع رو متعدی شده. اونی که شما میگید تبیرش این نیست. فل ظهورهی به صورت الکوز قال نحن اقرب الهی من حبل الورید، چون خداوند تجلی کرده و به صورت کل ظهور کرده فرموده نحن اقرب الیه من حبل الورید. این تقریبا همون مطلبی است که الان عرض کردم. خدا به صورت کل ظاهر شده یعنی تجلی کرده و در این تعینات ظاهر شده. البته فیضش در این تعینات هست، ولی فیضش هم وجوده، خودش وجوده، فیضش هم وجوده، منتها خودش اصل وجوده، فیضش ظهور وجوده. و خداوند در همه اشیاء ظهور پیدا کرده، یعنی ظهورش رو فرستاده. به همین جهت اشیاء آیت او هستند و او رو نشون میدن. چون ظهور در همه اشیاء داره، میفرماد که من به همه اشیاء نزدیکم، به شما هم نزدیکم، نزدیکتر از رج جرده. این همونطور که عرض کردم به معنای ظهور پیدا کردن یا به معنای در باطن اشیا رفتن است، منتها رفتن نه به معنای مادی، رفتن به معنای غیر مادی. چرا خدا به ما نزدیکه؟ چون حالا توجه کنید من حسیش کنم نمیشه اینجاها رو خوب بیان کرد. اگه بخوام یه خورده روشن‌ترش کنیم باید تشبیه معقول به محسوس کنیم. مثلا فرض کنید یه موجودی نوری درش نفوذ داره، یا آبی مثلا تمام این پارچه رو تر کرده. اگر این آب قدرت ادراک داشت تمام ذره ذره پارچه رو درک میکرد، چون تو همه جاش نفوذ کرده بود. حتی اگر این پارچه با قوه ادراکیش تونست ظاهر خودش رو، اعضای ظاهری خودش رو درک کند و نتونست اعضای باطنی رو درک کنه، چون که ما اینطوریم، ما اعضای ظاهریمون رو میبینیم، اعضای باطنی مثل کبد اونه که در باطنی نمیبینیم، عقلمون حکم میکنه که همچین چیزی هست. حالا پارچه چون مثلا اگه فرض کن پارچه هم عالم بود، اون آب هم عالم بود، پارچه چون قسمتی که از قسمت دیگرش غایبه لذا اطلاع کامل ممکنه نداشته باشه، بر قسمت های ظاهریش مثلا اطلاع داشته باشه، بر قسمت باطنیش نه. ولی اون آب تو ظاهر و باطن نفوذ کرده، از همه جا اطلاع داره. این تشبیه معقول و محسوس توجه کنید، این مشبه هم به توجه کنید، بعد بریم سراغ مشبه. منتها در مشبه دیگه نفوذ مادی و لطافت مادی اینا رو ملاحظه نکنید، بلکه به قول صدرا سرایان مشغولت الکن رو مرازه کن. سرایان وجود در اشیاست، نمیدونیم چه نوع سرایانیست، ولی تمام این ذات شی رو گرفته و این وجود هم ظهور اوست. پس او در همین جا حاضره، در تمام ذره ذره وجود ما حاضره، یا در تمام ذره ذره تعین ما حاضره، و وجود عالم هم هست، بنابراین از همه ذرات ما اطلاع داره. اقرب الیه من حبل الورید، یعنی کاملا اطلاع دارد که من اینو استفاده کردم، یا کاملا ظاهر و جلیست که ایشون استفاده کرده. هر دو قابل استفاده هست. بله، این برای الجلی و ظاهر آورده ایشون. من عرض کردم از این آیه در اینی که الجلی و ظاهر استفاده میشه، مطلع علی الاشیاء خوب استفاده میشه، اما جلی و ظاهر هم قابل استفاده هست. همون تو که ایشون میفهمه آیا شما خودتون رو نمیبینید؟ نمیابید؟ همون دیگه کافیه. شما خودتون نمیابید، خودتون چی هستید؟ ظهور خدا. پس ظهور خدا رو میبینید، پیشتون آشکاره. اینطور نیست که نیابید. جلی ظاهر هم هست. چون خدا به شما نزدیکه، به ما نزدیکه، ما وقتی خودمون رو میابیم، چون ظهور خدا هستیم، ظهور خدا رو میابیم. ظهور خدا رو که یافتیم، یه خدا یافت میشه. بنابراین جلی است و ظاهر، یعنی بدون زحمت او رو میابیم. کافیست که اون کدورت هایی که رو نفسمون رو پاک کنیم. اگر کدورت هست، نه به خاطر این که او جلی نیست، او ظاهر نیست، و اینکه این دستگاه ادراکی من خرابه، ولی او جلی است و ظاهر. هر موجودی رو ببینیم، خودمون رو ببینیم، دیگری ببینیم، خدا رو ببینیم. نه اینا خدا هستند، بلکه اینا ظهور خدا. پس ما وقتی اینو میبینیم، خدا رو میبینیم. بنابراین همه جا جلیست، همه جا ظاهره، هیچ پوشیده نیست. همون افلاه شکن دیگه. میخواد کلمه غریب رو بیاره، ایشون میخواد کلمه غریب هم تو آیه بیاره. بله، داره از غریب رو معنا میکنه، میخواد شاهد قرآنی بیاره که در اون شاهدش کلمه غریب باشه. اونی که شما میفرمایید بله خوبه، اما کلمه غریب توش نیست. فل ظهوری به صورت الکل قال و نهنو اقرب الیه من حبل الورید. ظهور فی صورت الکل هم اشاره کردم یعنی چی. قبلا گفته بودم که خداوند در اشیا ظاهر شده و در هر شیئی هم به صورت همون شیء ظاهر شده. یعنی این انسان میشه ظهور خدا، اون درخت هم میشه ظهور خدا. خدا در انسان به صورت انسان ظاهر شده، در درخت هم به صورت درخت ظاهر شده، ولی هیچ کدام خدا نیستن، اینا ظهور خدا نه خدا. فرق است بین ظهور شیء و خودشه، اگرچه از جهت نشان دادن فرقی نیست. ظهورشه خودشه رو درست نشون میده، از این جهت فرقی به نشون نیست، ولی از جهت دیگه فرقه. حب در اینجا به من ریسمان نیست، حب در اینجا من رگه و حب به من رگ آمده. ورید هم دو تا رگ ما در گردن داریم که بهش ورید یا وریدان میگن، گاهی تصنیه میدن گاهی مفرد میدن. منظور از حبل ورید یعنی رگی که در گردن هست. ولی اطلاعی علی احوال الکل قال فإنی قریب اجیب و دعوت الداعی زاده آن. چون اطلاعی بر احوال کل دارد، گفته من نزدیکم، اگر کسی دعا کنه میشنوم، دور نیستم که بی اطلاع باشم از دعای او، از دعای او، از خواسته او من مطلعم. حالا دعا به معنای خواسته باشه یا به معنای خواندن با زبان باشه، هر دوش ممکنه. میان پیش پیغمبر میگن که آیا خداوند اقریب ربنا فن و ناجی ام بعید فن و ناجی، آیا خدا نزدیکه به ما که باش نجوا کنی، یعنی یواشک بزنی، یا دور از ما که نونادیه با صدای بلند رو بخونی. بعد این آیه میاد فعینی قریبون حجیب و دعوتت دار. در شهر نزول این که این گفتن دیگه، گفتن آمدن پرسیدن اقریبون رب بنا فنونادی ام بعیدون فنونادی، آیا نجوا کنیم یا ندا کنیم. اگر خدا نزدیکه که خب یواشک بزنیم، اگر دور بلندتر بزنیم تا بشنویم. بعد این آیه همه که پینی قریب بود با کی با دعوت دا ازا دا البته این درسته. ماه رجب که اول ماه مناداته که چنده موجود دوری رو ما داریم ندا میکنیم و میخونیم. ماه شعبان ماه مناجاته که شخص نزدیکی رو داریم با شرف میزنیم. در ماه رمضان دیگه نزدیکی خیلی زیاد میشه که ماه ملاقاته. این درسته، ولی آیا این نشون میده که من دورم دارم به تدریج نزدیک میشم یا او دوره؟ مسلم اون که دور نیست، اون در همه ماها نزدیک به ماست. ما دوریم در ماه رجب، اون دوری رو تبدیل میکنیم به نزدیکی، وارد شعبان میشه. دوران نزدیکیمون توی شعبانه، بعد ماه رمضان ملاقات حاصل. این از طرف ماست، یعنی این سه تا مرتبه مرتبه ما نسبت به خداست. ما دوریم ندا میکنیم، نزدیک میشیم نجوا میکنیم، نزدیکتر میشیم ملاقات میکنیم. نه او، اون همیشه به ما نزدیک. قریبون معنای التزامی هم داره، یعنی علیمون به احوالهم، سمیعون لدعایهم. این معنای التزامی قریبه. وقتی نزدیکم هم عالم به احوالشون هستم، هم خوانده ها و خواسته هاشون رو میشنوم، اون چه میگن میشنوم. پس درسته که شارع از این آیه استفاده کرده، لطلاعی علی احوال کل. قریبم یعنی معنای التزامیش اینه که همه احوال اینها رو میدونم و همه دعاهای اینها رو میشنوم. فسرش هم میگه عجیب و دعوت دا، یعنی میشنوم که اجابت میکنم. ازاد دعانه برای چی گفته میشه؟ قبلش که فهمون من دعوت هر خواننده رو اجابت میکنم، خب معلومه خوانده دیگه. ازادعانه یعنی وقتی منو بخونه، خب این خود دایی نشون میده که داره میخونه. این ازادعانه رو مفسرین اینطور معنا کردن، یعنی ازاعتا به شرایط دعا و عرف من جد او، شرایط دعا رو بداند و بداند کیو داره میخونه، اون وقت من اجابت میکنه. نه هر خواننده رو اجابت میکنم، خواننده رو با شرط ازادعانه اجابت میکنه، که ازادعانه یعنی شرایط دعا رو رعایت کنه. واقعا منو بخونه، ازادعانه یعنی منو بخونه، هم خوندن باشه هم منو بخونه. خوندن شرایط داره، منو بخونه یعنی باید آگاه باشه که داره با شرط میزنه. نزدانه اشاره به همون شرایط گفتن، اشاره به شرایط دعا و اشاره به این داره که خدا رو بخوانند. چون بعضی هستن دعا میکنن تقریبا دعا را از بس گفتن حفظ شدن. در وقتی هم که در دعا میخونه اصلا توجه به خدا نداره، طبق اونی که حفظ شده پشت سر هم همون دعا رو میگه. و بعد هم ملاحظه میکنید در اینی که در دعا میخونه میبینید ممکنه حرف هم با ما بزنه، حواسش به ماست، حواسش به دعا نیست. خب این مگر همینطوری قبول بشه؟ بلا شرایط انجام نشده. شخص در وقتی دعا کردن با توجه به خدا داشته باشه، حالت تواضع، حالت التماس و درخواست، و متوجه باشه که در مقابل چیه که دعاش مستجاب بشه. خب 6 تا صفت از این 12 صفتی رو که مصنف ذکر کرده بود ما اینجا آوردیم. این 6 تا همون چیزی که گفتیم بیان کمال ذاتی خداوند است. 6 تا دیگه هم بعداً میگیم. الذی امطر سرائر العارفین تا آخر. این 6 تای بعدی هم میان بعد. اونها بیان نعمت‌هایی هستن که خداوند به عباد داده. پس در این 6 تا اشاره به کمالات الهی داشتیم. در اون 6 تای بعدی اشاره به انعام الهی داشتیم. و قبلا گفتیم که هم به دو جهت انجام میشه. یکی به خاطر کمال محمود، یکی هم به خاطر احسانی که محمود نسبت به ما داره. دو جهت برای همزه کردیم. این 6 صفت اولی که گفتیم مربوط به اون جهت اول هم، 6 صفتی هم که بعدا میگیم مربوط به جهت دوم هم. شارع الان داره همین مثلا میگه، میگه به حاضر ستن موجبات و اختصاص الحمد به، عوامل اختصاص هم به خدا هستن. یعنی چرا ما حمد رو به خدا اختصاص داریم؟ از کلم اختصاص از اون لام فهمیده میشد. چرا ما حمد رو به خدا اختصاص داریم؟ به خاطر این که خداوند کامل است. شاهدتون بر کامل بودن چیست؟ این 6 صفت. بعدن میگیم که چرا خداوند، چرا ما اختصاص داریم حمد رو به خدا؟ میگه به خاطر این که خدا منعم است. شاهدتون بر منعم بودن چیست؟ اون 6 صفت دیگه که میاریم. این 6 صفتی که ذکر کردیم عوامل اختصاص هم به خدا هستن. للامر الاول من الامرین المذکورین، به خاطر اون امر اول از اون دو امری که ذکرشون کردیم در صفحه 88، یعنی در 3 صفحه قبل گفتیم اعم من ان یکون لل استحقاق ذاتی او فی مقابلت الاحسان بر انعام. این دو عبری که اونجا ذکر کردیم، این 6 تا عوامل اختصاص هم به خدا هستند به خاطر امر اول از اون دو عبری که ذکر کردیم. امر اول چی بود؟ و هو الاستحقاق، یعنی استحقاق هم داشتن به خاطر کمال ذاتی تام، به خاطر اینکه این محمود دارای کمال ذاتی تامه. کمال ذاتی روشن یعنی کمالی که مربوطه به ذاته، نه یعنی کمالی که ذات رو کامل می کند. ممکنه در خودمون بگیم کمال ذاتی یعنی کمالی که ذات رو کامل می کند، ولی در موضوع خدا نمیتونیم بگیم کمالی که ذات رو کامل می کند، بلکه باید بگیم کمالی که منشأ ذاته یا کمالی که منسوب به ذاته، یعنی خود حیثیت ذاته، نه منسوب به معنای عارض، منسوب به معنای اینکه خود ذات کامله و این مربوط حیثیت خود ذاته. اما کمال ذاتی روشن شد، کمال تام. کمال تام یعنی کمالی که هیچ بخشش بالقوه نیست که بخواد به فعلیت بیاد و از طریق آمدن به فعلیت کامل بشه، بلکه از اول تام هست، از اول بالفعل هست. موجود تام یعنی موجودی که در همه کمالاتش بالفعل. و ستت و تالیت و لها، اون 6 صفتی که به دنبال این 6 صفت مذکور میان که از الذی امطر سرائر العارفین شروع میشوند، این هم عوامل اختصاص هستند. موجبات الاختصاص یعنی موجبات اختصاص الحمده به. اما للامر ثانی، یعنی به خاطر این امر دوم از این دو امری که قبلا ذکر کردیم، امر ثانی خودش معنا میکنه عن الاحسان و الانعام، و کذا یعنی موجبات اختصاص للامر ثانی هستند. این دو صفت اخیر یعنی لطیف و غریب، اگر معنای دومشون رو اراده کنیم، لطیف و غریب رو ما جز دسته اول حساب کردیم که اشاره به کمال ذاتی دارند. به معنای دوم هر کدوم میتونیم کمال، میتونیم امر دوم قرارشون بگیم. معنای دوم لطیف این بود الموسل لطائف، معنای دوم غریب این بود المطلع علی الاشیاء، که دیگه این مربوط به اشیاء میشد. اون وقت هر دو احسان و انعام بر عباد رو نشون میدن، لذا میشه گفتش که شارح مصنف این دوتا رو، این دو صفت رو هم برای امر اول آورده هم برای امر دوم. خدا رو میگن تام، گاهی از اوقات میگن فوق تمام، گاهی میگن فوق تمام، به جای تام میگن فوق تمام، ولی تام بر خدا صادقه. تام یعنی تمام آن چرا که باید داشته باشد بالفعل دارد. ولی بله نه، اون کمال لایق را از میکنه. وقتی میگیم لایق دیگه اصلا اجازون خیلی که شما میرید نیست، هر موجودی که کمال لایقش را بالفعل داشته باشد. کمال لایق خدا کمال وجوبی است، کمال لایق عقول کمال امکانی است. اونام تامن، خدام تامه، اونا تامن در مرحله امکانیشون، خدا تامه در مرحله وجودش. اما گاهی از اوقات کلمه فوق تمام میارن، معناش این میشه که خداوند نه تنها در همه کمالاتش بالفعل است، بلکه کمالات مادون رو هم او تامین میکند. عقول دیگه اینطور نیستن، عقول کمالات مادون رو تامین نمیکنند با دارایی های خودشون، بلکه تامین میکنند با دریافتاشون. اونا از خدا دریافت میکنند و پایینا رو کامل میکنند، نه از خودشون افاضه‌ای داشته باشند، برخلاف خدا که از خودش افاضه داره. پس خدا فوق تمامی، بقیه فوق تمام نیستن. در تام بودن، بقیه هم تام من. منتها خب میدونید که تفاوت بین تام هست. تام مقبول به تشکیکه، خداوند تام نیست در مرتبه وجوب، اونا تام من در مرتبه امکان، و فرق بین وجوب امکان فرق بین بی‌نهایت و بی‌نهایت، یعنی فاصله بی‌نهایت. بله بله بله، جیم هم اشتباه گذاشت. جیمی که در این نسخه ما روی الامر ثانی گذاشته اشتباه است، باید گذاشته بشه روی بالمعنیین الاخیره. و کذا اللطیف القریب بالمعنیین الاخیره، یعنی همینطور لطیف و قریب به دو معنای آخرشون موجبات الاختصاص هن للامر ثانی عن الاحسان و الانعام. خب روشن این مطلب تا اینجا. شش تا صفت مصنف ذکر کرد، میخوام بیان کنیم که هر کدام از این شش تا صفت، هر کدام از دوتا دوتا این چنینه که دومیش مؤکد اولیست. اول فرمود الواحد الاحد، دومی که احده مؤکد اولیست که واحد است. بعد فرمود القیوم صمد، دومی که صمده مؤکد قیومه. در این آخرم فرمود اللطیف القریب، این قریب مؤکد لطیفه. پس در هر کدوم از این شیشت صفت که نگاه کنید ببینید دوتا دوتا شد جدا کنید، دومی مؤکد اولیست. توضیح میدن. واحد یعنی شریک نداره، تأکید میکنیم به احد که حتی جز هم نداره، او واحد است و احد است، یعنی هیچ کثرتی درش نیست، چه کثرت جدای از خودش که بشه شریک، چه کثرت درون خودش که بشه اجزا، هیچ کثرتی براش نیست. ملاحظه میکنید هر دو دارن نفی کثرت میکنه، پس هر کدوم داره دیگری رو تأکید میکنه، دومی اولی رو تأکید کرد. اما در القیوم صمد، صمد به معنی بی نیاز بود یا مقصود بود، اونی که همه قصدش میکنن، اونی که بی نیازه و میتونه تأمین کنه نیاز دیگران رو. خب قیوم هم معناش همون، قیوم هم معناش این بود که دیگران رو برپا میدارن، پس صمد به خاطر قنایی که داره قیوم رو تأکید میکنه، به خاطر افاده معنی قنا قیوم رو تأکید میکنه. القریب و اللطیف، القریب هم همینه، قریب به خاطر این بود که گفتیم در صورت همه در صورت همه ظاهر شده، ظاهر شده یعنی چون لطیف بوده نفوذ کرده در همه جا و در همه جا سرایان پیدا کرده و در همه جا ظاهر شده، پس قریب هم لطیف رو تأکید میکنه. ول احد و صفتون معکدتون للواحد و کز از سمود و کز از سمد للقیوم، یعنی معکدون للقیوم، والقریب للطیف، یعنی والقریب معکدون للطیف. بعد میفهمد حالا ملاحظه کن که هر تالی، یعنی هر کدوم از این صفتهایی که تالی صفت قبلند، مقررون لسابقه مقولهو، مقولهو مفعول مقرره، مقول یعنی معنا، ضمیر مقولهو به سابق برمیگرده. هر تالی یعنی هر کدوم از این دومی ها تقریر میکنن، تثبیت میکنن برای سابق خودشون مقول و معنای اون سابق رو، یعنی معنای اون سابقی رو تأکید میکنن. هر کدوم از این سه صفتی که آخر آمدن تأیید میکنن، تأکید میکنن اون صفتی رو که اول آمده. فما احسن نظمه، یعنی چقدر نظم عبارت مصنف در اینجا خوبه که چنان صفات رو انتخاب کرده که هر دومی بتواند معکد اولی باشد. ببینید من اینطوری معنا کردم که هم واحد هم احد هر دو نفی کثرت میکنن، از این جهت یکی مؤکد دیگه نیست، منتها یکی نفی کثرت بیرونی میکنه یکی نفی کثرت درونی میکنه. البته این دستوریه که ما بخوام بین این دوتا فرق بذاریم، و الا گفته شده واحد اگه تنها بیاد مفاد احد رو هم میرسونه، احد اگه تنها بیاد مفاد واحد هم میرسونه. وقتی هر دو با هم آمدن و فرق بینشون میذاریم، میگیم واحد یعنی شریک ندارد، احد یعنی جز ندارد، و هر دو یعنی کثرت برایش نیست، چه کثرت بیرونی که شریک است، چه کثرت درونی که جز است. وقت اگه اینطوری معنی کنید یکی مؤکد دیگری میشه، چون هر دو در نفی وحدت شریک هست، در نفی کثرت اشتراک، هر دو در نفی کثرت شریک هست. الذي امطر السرائر العارفين شرائم الكلم من قمائم الحكم، عبارت الذي امطر على سرائر العارفين بوده، علاش رو مصنف حذف کرده تا سرائر منصوب به نزد خافض بشه، خافضش که علا بوده برداشته شده، سرائره خونده میشه، حالا سرائره خونده میشه، میشه منصوب به نزد خافض. پس اینطوره الذی امطر علی سرائر العارفین شرائم الکلم من غمائم الحکم. علا سرائر مفعول به واسطه است برای امثله، شرائم مفعول بی واسطه است برای امثله، و من غمائم من نشئی است. آن خداوندی که بر سرائر عارفین بارانده کلمه رو از ابرهای حکمت، از ابرهای حکمت کرائم کلام رو بر سرائر عارفین باریده. کرائم الکلم یعنی حقایق الهیه و معارف حقه. غمائم حکم یعنی خزائن اسماء الهی. از خزائن اسماء الهی اون معارف و حقایقی رو که در اون عالمند و سرائر عارفین بارانده و نازل کرده، یعنی سریره این عارفین رو فر کرده از معارف، و این معارف هم از اون خزائن تنزل داده، از خزائن معارفی رو تنزل داده و این معارف رو در سرائر عارفین قرار داده. خب ملاحظه میکنید که این یه انعامه، منتها انعام به عارفین. الذین، خدایی که امتر علا سرائر العارفین، عراشو میاریم که معنا کنیم، بارانده بر سرائر عارفین. کی را بارانده؟ کرائم الکلم، کلم کریمه را، کلمه های کریمه و شریفه را، که منظور اون حقایق الهی و اسرار معارف هست. از کجا بارونده؟ من غمائم الحکم، ابرهای حکمت آمیز، ابرهایی که داره حکمتن، منظور همون خزائن اسماء الهی است. سرائرم یا به من جمع سریره است یا جمع سر بگیر. اگه سریره باشه روشنه، یعنی طبیعت و ذات، سرم باشه به معنای عقل لطیف شده. خدا بر عقل لطیف شده اونها یا بر ذات اونها این باران رو بارانده و اونها به وسیله این بارانها صاحب معارف یا عالم به معارف و حقایق شده. هذهی ثمرات القرب و اللطف. هذهی یعنی همین اموری که در این جمله آمده، یا هذهی یعنی شیشتا مطلب بعدی، همه ثمره قرب و لطف. چون خدا قریب است و لطیف است این کار رو کرد. همه شیشتا ثمره قرب و لطف، نه فقط این یکی، لذا هذهی گفته. البته عیبی هم نداره که بگید مرادش هازا بوده و اگر مؤنث آورده به اعتبار خبر مؤنث آورده، وقت اگر هازا باشه برمیگرده به همین جمله اول، یه اون پنج تا دیگر شامل نمیشه. ولی خب اگر شما اون پنج تا رو مشمول این عبارت قرار بدید، جامع‌تر میشه، بهتر میشه. هازه یعنی این شیشت صفتی که در اینجا ذکر میکنه ایشون، اینا ثمرات قرب و لطف هست. چون خدا قریب بوده و لطیف بوده، این صفات رو برش، این صفات رو دارو شده. از اینجا استفاده میکنیم که ایشون چرا لطیف و قریب رو چسبون به این جملات بعدی. خود ماتن، خود خواجه عبدالله اینطور کرد، که این لطیف و قریب و چسبون به عبارات بعدی. زیرا لطیف و قریب همونطور که با اون شیشتای قبلی ارتباط دارن، به بیانی که گفته شد با شیشتای بعدی هم ارتباط دارن، پس خوبه که آخر اون شیشتا و اول این شیشتا قرار داده بشن که ارتباطشون محفوظ بمونه. خب یه بحث ادبی ایشون داره، من این بحث ادبی رو بخونم. و حق و ترکیب ان یقال، یعنی اون چه که در ترکیب این جمله باید گفته شود این است که امتره، این است که گفته می شد امتره علا سرائر العارفین، یعنی علا می آورد که منصوب به نزد حافظ نشه و راحت تر فهمیده بشه، که قوله تعالی به همتر ناله مطره که حالا عرض میکنم نمیشه اینجا، بله در اینجا امتره با علا متعدی شده، پس در امترهی که تو کتاب آمده اونجا باید با علا متعدی بشه. چه قوله ایتا بله به حق تشبیه گفته که باید امتره علا سرار آفینه علا رو بیاره، که قولی تعالی و امترنا علیه مترو، حق ترکیب این بود فنز الخافزه، اما مصنف خافز رو که اون علا باشه نز کرد و کند و باقی ساخت فل رو علیه، فل یعنی امترنا یا امتر رو باقی ساخت فل رو علیه یعنی وقع الفعل علیه به نفسه، بله واقع ساخت فعل رو بر کلمه سرائر به نفسه، که سرائر جمعه ولی ظاهرش مذکره، لذا ضمیر مذکره بود. یعنی لفظ به اعتبار لفظ ضمیر مذکره بود. وقع الفعل علیه فعل رو که امتره باشد واقع ساخت علیه یعنی بر این سرائر به نفسه، یعنی بر خود سرائر، یه احتیاج نه به نفسه یعنی نه به خافز بلکه به نفسه. بله اگه این طور بود به نفسه مقدم میشد بر علیه، البته میشه معنا کرد، خب روانتر بود اگر مقدم میکرد. چه قوله تعالی بختار موسا قومه و ای من قومه، که منصوب به نزد حافظه، منصوب به نزد حافظ رو ایشون خواست بیان کنه. خب و امتر ناله هم مترن، این متر چی بوده؟ در جای دیگه تعیین شده که فرمود و امتن علیهم حجارت هم مثل چی بختر موسی قومه هم اشاره داره به همون رفتن در کوه طور و تجلی که در کوه طور اتفاق افتاد و این گروهی که از بین قوم انتخاب شده بودن همه مردن، حضرت موسی هم مدفون شد. بله اونجا خوب اونجا نزد حافظ نکرد، اینجا نزد حافظ کرد. بله بله امترنا علا سرائر العارفین جار و مجرور میشن متعلق به امتره و امتره کرائم الکلم میشه مفعول، کرائم الکلم میشه مفعول، علا سرائر هم بگید مفعول با واسطه یا بگید ظرف، بله دو تا مفعول میشه، یکی رو بی واسطه گرفته به نفسه گرفته، یکی رو با واسطه. خب این دو تا خط دیگر رو باید بذاریم برای بعد.